جلسه هفتم از شرح مدخل مفاهیم سلامت و بیماری از دانشنامه فلسفی استنفورد. قبل از اینکه بخش بعدی مقاله رو شروع کنیم، یه مرور اجمالی کنیم به 4 حالت ممکنی که در تقسیم بندی هایی که ما داشتیم، 2 تا دوگانه رو معرفی کردیم، یه دوگانه طبیعیگرا و برساختگرا از یک سو و یه دوگانه دیگر رو معرفی کردیم، تجدید نظر طلب و محافظه کار از سوی دیگه، و این وسط یک ماتریس 4 خانه‌ای به وجود میاد که هر پزشکی میتونه در یکی از این 4 خانه قرار بگیره. نظرات عمده فلسفه پزشکی رو که در باب بیماری دارن حرف میزنن میتونیم در یکی از این 4 تا خانه قرار بدیم. خانه 1 طبیعیگرای محافظه کار هست. این فرد پزشکی هستش که مطابق فهم عرفی مردم از بیماری کار رو پیش میبره، و چون مردم میگن بیماری نوعی اختلال در بدنه، پزشک ما هم همینو میگه، میگه بیماری نوعی اختلال در بدن هستش. اما از اونجایی که همون حرف مردم رو میزنه، بنابراین نیازی به تغییر فهم عرفی از بیماری نیست. بیماری یک اختلال پاتولوژیک هم نزد مردم هم نزد این دسته از پزشکان. به این معناست که به این پزشکان میگن محافظه کار، یعنی خواهان حفظ مفاهیم کنونی هستند. در خانه دوم این 4 خانه ما طبیعیگراهای تجدید نظر طلب رو داریم. اینها پزشکانی هستند که بیماری رو انحراف از میانگینهای کارکردهای طبیعی بدن میدونن، به نحوی که این انحرافی که ازش داریم حرف میزنیم مطلوب نباشه. انحراف مطلوب مشخصاً بیماری نیستش. مثلا کسی که میتونه با سرعت بسیار زیادتر از متعارفی بدود، خب اینو که کسی مریض نمیگه. انحراف نامطلوب از کارکردهای طبیعی بدن، از میانگین کارکردهای طبیعی بدن رو این دسته بهش میگن بیماری حساب میشه. اما در این معنا میان فهم پزشک و عموم مردم در بسیاری از موارد اختلاف نظر وجود داره. مثلا ممکنه مردم عادی فشار خون بالایی که علائم پاتولوژیک ملموسی نداشته باشه رو بیماری نمیدونن. این دسته از پزشکان اما معتقدن که این بیماری هستش و ما باید در مفهوم عامیانه و رایج از بیماری تجدید نظر کنیم. برای همین به این دسته میگفتن طبیعی گراهای تجدید نظر طلب. خانه سوم جدول در اختیار کسایی بود که میتونیم بهشون بگیم برساختگرای محافظه کار. اینا کسایی هستن که میگن اتفاقا فهم عرفی مردم از بیماری همون انحراف از هنجار هاست، و اگه جامعه کسی رو بیمار میداند اون فرد بیماره، حالا میخواد به لحاظ پاتولوژیک مشکلی داشته باشه یا نداشته باشه. و در مقابل جامعه کسی رو اگه بیمار ندونه، هرچند به لحاظ زیستی و پاتولوژیک مشکل داشته باشه یا انحرافی از میانگین کارکردها داشته باشه، اون فرد بیمار نیست، چون جامعه میگه اون بیمار نیست. بنابراین مطابق با این نظر حرف جامعه هستش. به این معنا هستش که میگن این برساختگراها محافظه کارها هستن. و بالاخره در حالت چهارم و خانه چهارم جدول ما برساختگراهایی رو داریم که اینها تجدید نظر طلب هستن. این دسته میگن که درسته که این جامعه هستش که برچسب بیماری رو به برخی از وضعیتها یا رفتارها میزنه، اما خب این به اون معنا نیستش که ما باید کورکورانه هر آنچه را عموم مردم گفتن بپذیریم. اگر عموم مردم یک جامعه گفتن که داشتن میل جنسی در زنان یک بیماری است، باعث نمیشه که این سخن درستی باشه. این عده عموماً مصلحان اجتماعی هستند یا پزشکانی هستند که علایق اجتماعی خیلی گسترده ای دارند. به خاطر این چهار حالت رو مجدد بیان کردم و دستبندی رو مجدد گفتم از جلسات قبلی که میخواستم سوالی رو مطرح کنم. به نظر شما در رشته های مانند حقوق پزشکی کدام نگاه نسبت به سایر نگاه ها ارجح هستش؟ اینو به موضوع در اینجا فکر کنید و در ادامه مقاله وقتی داریم نقاط قوت و ضعف برساختگرایی و طبیعی گرایی رو بررسی میکنیم، به این سوال پاسخ اولیه خودتون رو به این سوال بازبینی کنید. حالا بریم سراغ بحث امروز که موضوعش مشکلات برساختگرایی هست و بخش سوم مقاله هستش. اتخاذ موضع برساختگرایانه در مورد بعضی از بیماری ها واقعا درست به نظر میرسه. یعنی در برخی مواقع فعالیت های انسانی رو که به دلیل تخطی از ارزش ها هستش ما اونها رو بیماری مینامیم و نه به این دلیل که مثلا یک شواهد علمی و عینی همگانی در اختیار همه باشه که همه جوامع به نحو یکسانی برچسب بیماری رو بزنن. لااقل تاریخ پزشکی به ما نشون میده در مواردی یک همچین مواردی رو ما داشتیم. تا اینجای کار قبول. اما با این حال اینکه برساختگرایی یه موضع درستی در مورد مفهوم ما از همه بیماری ها هستش نیازمند چیزی بیش از آوردن چند مثال تاریخی جالب هستش. ما حتی میتونیم مفاهیمی از برخی از بیماری ها رو داشته باشیم هرچند که اصلا مصداقی هم نداشته باشن. مثلا فرض کنیم ممکنه که کاملا قابل تصوره که در سالهای آینده روزی رو داشته باشیم که مالاریا کلن ریشه‌کن بشه و دیگه کسی دچار بیماری مالاریا نشه، اما مفهوم بیماری مالاریا باقی میمونه. ممکنه همچنین مفهوم ما از اختلال و بیماری کاملا طبیعی گرایانه باشه، اما حتی در حالتی که چیزی ذیل اون نیفته. یه مثال واقعی بزنم، از 1977 تا الان دیگه هیچ کسی در جهان آبله نگرفته، اما کماکان مفهوم طبیعی گرایانه از آبله که اون رو نتیجه آلودگی به یک ویروس میدونستش کماکان باقی مونده. یعنی امروزه دیگه ویروس واریولا کسی رو آلوده نمی کنه. اصلا در سال 1980 سازمان بهداشت جهانی رسما ریشه‌کنی آبله رو اعلام کرد. اما آیا مفهوم بیماری آبله هم از بین رفت؟ خیر. همین الان داریم ما پس از 4 دهه کماکان به عنوان مثال داریم از همین بیماری آبله صحبت میکنیم و بنابراین مفهوم بیماری آبله کماکان مونده، هرچند که در سطح اجتماعی دیگه این مصداقی نداره، یعنی در سطح جوامع کسی آبله نمیگیره. مشکل اصلی برساختگرایی این هستش که در مورد بیماری های روانی مرز بیماری و انحراف اجتماعی رو خلط میکنه، در حالی که ما به طور معمول بین یک بیمار و یک انسان منحرف، یعنی بین شرایط آسیب شناختی و پاتولوژیک و شرایطی که فقط اون شرایط رفتاری فرد رو به دلیل انحراف از هنجارهای اجتماعی قبول نداریم تمایز قائل میشیم، میگیم اولی رو میگیم به دلایل آسیب شناختی این فرد رو بیمار میگیم، اما دومی رو میگیم داره هنجارهای اجتماعی رو نقض میکنه و برای همین به این فرد میگیم فرد منحرف و این دوتا رو ما بینش تمایز قائل میشیم. پس از اونجایی که ما بین این دوتا به طور متعارف ارزش قائل میشیم، مفهوم بیماری نمیتونه صرفا مربوط به بی ارزش کردن افراد خاص یا ویژگی های رفتاری اون افراد باشه. اگه دلیل ما برای بی ارزش سازی افراد فقط از نظر پزشکی بود، حرف برساختگرایان پذیرفتنی تر بود، اما ما میدونیم که دلایل دیگری هم در کار هستش. خیلی واضحه که بیماری تنها راه انحراف نیستش. بنابراین توماس ساس که در جلسات قبل ازش صحبت کردیم کاملا اشتباه میکرد وقتی که میگفتش که وقتی شخصی کار بدی انجام میده، مثلا شلیک به رئیس جمهور رو انجام میده که داره به ترور کندی توسط اوسوالد در 1963 اشاره میکنه، میگه بلافاصله فرض میشه که این فرد دیوانه هستش. ولی ما میگیم خیر، وقتی کسی رفتار خارج از هنجار انجام میده، اتفاقا بلافاصله برچسب دیوانه نمیخوره. بیشتر اوقات وقتی کسی کار بدی رو انجام میده، کسی به سلامت عقلش شک نمیکنه، فقط اخلاقی بودن اون آدم هست که زیر سوال میره. بنابراین بیماران جسمی یا روانی حتی اگر به عنوان هنجارشکن دیدشن، به عنوان یک طبقه خاصی از هنجارشکنها دیده میشه. حالا سوال اینه که چه سنخ انحرافی از هنجار رو ما بگیم بیماریه و نگیم رفتار غیر اخلاقی داره انجام میده؟ چه چیزی باعث میشه که نگیم فلانی شارلاتان یا دروغگوه، بلکه مثلا بگیم اسکیزوفرنی داره، بیشفعالی داره یا دچار توهمه؟ البته همینجا در پرانتز عرض کنم که دسته ای از پزشکان رو داریم که هر کدوم از این موارد انحرافی رو که میبینن میرن سراغ ساختارهای مغزیش. مثلا اگر فرض کن فردی یک رفتارهای آنتی سوشیال از خودش بروز بده، رفتارهای غیر اجتماعی از خودش، ضد اجتماعی از خودش بروز بده، خب اینا رو میگردن ببینن که کدوم قسمت از مغزش بیشتر فعالیت میکنه یا چه اختلالاتی در مغزش هست. اما حداقل تا امروز از منظر به ویژه در سطح اجتماعی و از منظر مثلا حقوق پزشکی، ما شارلاتان ها یا دروغگوها رو فرق میذاریم بینشون با اون افرادی که مثلا اسکیزوفرنی دارن یا دچار توهم هستن. مشکل کار کجاست؟ ما به طور معمول خیلی از قضاوت‌هایی رو انجام میدیم که قضاوت‌های ارزشی هست. مثلا میگیم فلانی مشکل دارد، فلانی از فلان منظر خاص بد کاری کرد، و وقتی این قضاوت‌ها رو انجام میدیم به هیچ وجه فکر نمی‌کنیم که فلانی مریض است. برای مثال وقتی میگیم مثلا فلانی اصلا زشت است، فلانی فقیر است، حس شوخ طبعی ندارد، کج سلیقه است، یا مواردی از این دست، یا مثلا تمایل به روابط مخرب داره، هیچ کدوم اینا الان به این معنا نیست که فلانی مریض است. این درسته که ما وقتی داریم این قضاوت ها رو انجام میدیم، در هر کدوم از این قضاوت ها یک کاستی هایی رو داریم به فرد نسبت میدیم، و اما وقتی این کاستی ها رو نسبت میدیم، این موارد رو مقدمه ای برای اینکه بخوام بریم یه پژوهش پزشکی در این حوزه ها انجام بدیم نمیدونیم. پس چرا در برخی موارد دیگر چنین میکنیم و برچسب بیماری رو به فرد میزنیم و در اون موارد میریم پژوهش های پزشکی رو انجام بدیم؟ باز در پرانتز عرض کنم که دسته ای از طبیعی گراها در همه این موارد اتفاقا میرن و شروع میکنن پژوهش های پزشکی رو انجام میدن. مثلا میبینن که چه افرادی عموما بیشتر دروغ میگن، ساختارهای مغزشون به چه شکل است که این افراد میان و مثلا دروغگوی حرفه‌ای تر هستن یا رفتارهای ضد اجتماعی دارن. یه نکته مهم دیگه هم اینجا این هستش که یه موارد بینابینی زیاد داریم. یعنی مثلا فرض کنید پرخاشگری فرد چقدر باید باشه که به اون فرد برچسب بد اخلاق بزنیم، و چقدر زیاد باشه تا برچسب اختلال بزنیم. فعلا حالا این موارد طیفی رو بذاریم کنار. عنایت بفرمایید که مشکل فقط این نیستش که میخوایم ثابت کنیم که یک فردی در وضعیت بدی قرار داره یا در وضعیت ارزشی بدی قرار داره. ما در پزشکی خواهان دونستن یک چیز دیگه هستیم، اینکه آیا یک فرد خاص از منظر سلامتی یا از منظر پزشکی به نحو معناداری خوب هست یا بد هست، اینو میخوایم مشخص کنیم. به عنوان مثال یک فردی هستش به اسم ریچل کوپر که ایشون میگه که بیماری فقط چیز بدی نیست، بلکه چیز بدی است که به نظر میرسد نیاز به مراقبت پزشکی داره. یعنی داره چیکار میکنه؟ یه وجه تمایزی داره معرفی میکنه و اون وجه تمایزم اون هستش که اون بدیهایی که انحرافهایی که نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشن ما به اونها میگیم بیماری. این معیار جالبی است که در مواردی که طیفی هم هستش در اون موارد هم قابل کاربرد هستش. اگه مثلا فردی غمگینه یا ناراحته، خب این تا یه جایش نیاز به مراقبت پزشکی نداره، پس بیمار نیست. اما اگه غمگینی و ناراحتیش تا حد عمیق باشه، طولانی باشه، روزهای متوالی به این شکل باشه، ما فکر میکنیم که این الان نیازمند مراقبت پزشکی است. در این موارد هستش که روانشناس ممکنه به این فرد برچسب بیماری بزنه. به عنوان نمونه مثلا بگه افسردگی داره، برچسب افسردگی رو بزنه. اما خب این یک سوال جدیدی رو مطرح میکنه. چه وقتی نوع بدحالی فرد از اون سنخی هستش که نیاز به پزشکی داره؟ خب کوپر خودش میپذیره که مشخص کردن این که چه زمانی بدحالی فرد نیاز به مراقبت پزشکی داره خیلی دشواره. اما کوپر مدعی است که تعیین این مرزها فقط مشکل فلسفه پزشکی نیستش. ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیاری از امورش طیفی هستند. ما این مسئله رو مثلا در فلسفه اخلاق هم داریم، در خیلی از حوزه های دیگه هم ما این بحث طیفی بودن رو داریم. این اون چیزیست که منطقدان ها بهش میگن هیپ پارادوکس یا پارادوکس خرمن یا بعضی موقع پارادوکس تاس نامیده میشه. اینکه از یک فردی که موی خیلی زیادی داره چند تا مو رو بکنم که بگم که این از این به بعد دیگه کچل حساب میشه، تاس حساب میشه، خیلی مرز مشخصی نداره. اما این به این معنا نیستش که ما نمیتونیم یک فردی که کاملا مودار هست و یک فردی که مو نداره رو از همدیگه تشخیص بدیم. یه مثال اخلاقی، مثلا چه میزان سختگیری به کودک اعمال بشه که ما اونو بگیم این داره تربیت میکنه، والدین داره اینو تربیت میکنن، یعنی سنخی از تربیت حساب بشه. یا اینکه نه، بگیم این سختگیری دیگه الان انقدر زیاد شده که این مصداقی از کودک آزاری است. همه ما میتونیم موارد تربیت رو مشخص کنیم، موارد کودک آزاری رو هم مشخص کنیم، اما این وسط طیف موارد زیادی رو شما میتونید پیدا کنید که دقیقا نمیتونید بگید آیا این داره واقعا این پدر و مادر این کاری که دارن میکنن تربیت بچه است یا اینکه نه مصداقی از کودک آزاری هستش. بنابراین کوپر مدعی هستش که نباید خواهان مشخص کردن دقیق مرز میان بیماری ها با سایر بدرفتاری های ضد هنجاری باشه. این پاسخی هستش که به عنوان یک نکته کلی سخن کوپر درست هستش، اما به ایراد اصلی که گفتیم نمیپردازه. ایراد این نیستش که مرزها مبهمند و سخت است که بگیم که چه زمانی فرد بدحال است که میشه این بدحالی رو سنخی از بیماری در نظر گرفت. مشکل این هستش که حتی وقتی به یک سر طیف داریم میریم، نه اینکه اون وسط ها، به یک سر طیف داریم میریم، ما باید یک دسته خاصی از موارد بدحالی رو بتونیم مشخص کنیم که ما از نظر پزشکی میدونیم اونها مهم هستن و پزشکی باید به اونها بپردازه و این کار رو میخوام به نحوی انجام بدیم که به مفهوم نقص یا اینکه انحراف از کارکرد طبیعی یا بدکارکردی یا سایر مفاهیمی که طبیعیگران داشتن ازش استفاده میکردن میخوایم از اونها استفاده نکنیم. یعنی برساختگرا کسی است که میخواد در حتی یک سر طیف، جایی که ما به وضوح مثلا چیزی مثل اسکیزوفرنی رو داریم، میخواد اون موارد رو میخوان بدون اینکه بیان به موارد طبیعی گرایانه مانند بدکارکردی های طبیعی یا نقص در کارکرد یا مواردی از این دست اشاره کنن، میگن صرفا میتونیم اونو با توجه به سطح اجتماعی معرفی کنیم. و وقتی میخوایم با سطح اجتماعی معرفی کنیم، مشخص کردن دو سر طیف یک کار ناممکنی میشه. مسئله فقط بحث بر سر اون وسط های طیف نیست که خیلی از این موارد مبهم هستن، بحث بر سر این هستش که دو سوی طیف رو چجوری میتونیم از همدیگه مشخص کنیم. این وسط یه فیلسوفایی داریم مثل گلاکین که در جلسه قبلم از اون صحبت کردیم، میگه نه اصلا این مشکل جدی نیستش. گلاکین که یک برساختگرا بودش، میگفت برای توجیه این که برخی از شرایط موضوعات مرتبط با پزشکی هستند و برخی دیگر موضوعات اجتماعی یا قانونی هستند و نه موضوعات پزشکی، تنها چیزی که یک هنجارگرا یا یک برساختگرا باید بگه این استش که بگه از نظر اخلاقی آیا این تمایز قائل شدن کار درستی بوده یا نه. ما اصلا کاری به کارکردهای بدکارکردی طبیعی و اینا نداریم. به عنوان نمونه، اگه با زدن برچسب اسکیزوفرنی برای یک فرد تخفیفی در دادگاه درخواست کنیم، یا یعنی اینکه برعکسش با زدن این برچسب اون فرد رو در از حضور در مجامعی محروم کنیم، آیا در این موارد کار اخلاقی کرده ایم یا نه؟ گلاکین میگه مسئله اصلی اینه. برای برساختگرای مانند گلاکین در طرح این ادعا که این فرد ما بیمار هستش کافیست بتونیم اینطوری ازش دفاع کنیم که بر اساس ارزش‌های ما این فرد بیمار هست و نیاز به گفتن هیچ چیز دیگری نیست. بنابراین پس ما افرادی داریم مانند گلاکین که این تمایز بین دو سوی طیف رو بر اساس این تعیین میکنه که آیا برچسبی که زدیم به لحاظ اخلاقی کار درستی بوده یا نه؟ به لحاظ اخلاقی آیا کمک میکنه که انسانها در مسیر سعادت قرار بگیرن یا نه؟ بنابراین میبینید که به وضوح نوع موضع یک مصلح اجتماعی هستش. خب مشخصه که پژوهشگران دیگری داریم که به این سادگیری گلاکین نیستن و فکر میکنن که نه، نیاز به گفتن چیزهای بیشتری است و ما باید بتونیم که این دو سوی طیف رو از همدیگه جدا کنیم. یکی از این افراد جان هریس هستش که یه آزمونی مطرح میکنه. این بار به جایی که بیاد مانند گلاکین آزمون خیالی اخلاقی رو برای ما مطرح کنه که بگه آیا به لحاظ اخلاقی اگه این برچسب رو بزنی کار درستی کردی یا نه، یک آزمون حقوقی رو مطرح میکنه به این شکل که میگه که میگه بیام اینجوری بذارید عرض کنم، میگه اختلال رو بیاید به عنوان یک وضعیتی در نظر بگیریم که اول از همه وضعیت فردی رو بد کرده باشه. تا اینجا یه کار اختلافی نداریم که این وضعیتش وضعیت خوبی نیست، اما این کافی نیست. آیا این بدتر شدن وضعیت فرد به گونه ای هستش که اگر مثلا پرسنل اورژانس به کمک اون نیان، ما اونها رو بتونیم به سهلنگاری متهم کنیم؟ اگه میتونیم بگیم آره این پرسنل باید به کمک این فرد میومدن و اگه نیومدن ما میتونیم به لحاظ حقوقی اونها رو به سهلنگاری متهم کنیم، بنابراین این وضعیتی که فرد درش بوده یک نوع وضعیت پزشکی بوده یا یک نوع وضعیت بیماری بوده. اما خب این آزمونی که الان داره هریس داره برای ما مطرح میکنه خیلی فراخ هستش و یه چیزایی رو جزء بیماری ها قرار میده که به نظر میرسه واقعا بیماری نیستن. یه مثال جالبی رو خود نویسنده مقاله میزنه، مثلا میگه پرسنل پزشکی میتونن زبان محلی رو به مهاجرانی که زبانشون خوب نیستش و به دلیل همین بلد نبودن زبان هم وضعیت زندگیشون وضعیت خوبی نبوده، میتونن به اونها برن آموزش بدن و اگه این کارو بکنن وضعیت اونا بهتر میشه. اما آیا بلد نبودن زبان یک وضعیت بدی هستش؟ اما آیا بیماری به نظر میرسه؟ به نظرش میرسه که نه، اینطوری نیست. من شخصا فکر میکنم مثال خوبی نزد، زیرا احتمالا الان هریس خیلی خوب میتونه بگه که خب من هم میگم بیماری نیستش، چون اتفاقا این مثالی که الان شما زدی شرطی که گفتم رو برآورده نمیکنه. یعنی کسی پرسنل اورژانس رو به دلیل اینکه به این مهاجرانی که زبان بلد نبودن زبان یاد ندادن به سهلنگاری نمیتونه متهم کنه. بنابراین این مثال خوبی نیستش. اما مشکل بیشتر نظریه هریس این هستش که باید بگه که چه وقتی قانون مجاز هستش که بگه پرسنل بیماری سهلنگاری کردن و برای این کار ما نیازمند یک نظریه درباره بدزیستی هستیم. یک نظریه کلی در مورد بدزیستی نیاز داریم، به همون میزانی که یک نظریه در مورد بهزیستی نیاز داریم. ما یه نظریه میخوام که بدزیستی های پزشکی رو از اون بدزیستی های غیر پزشکی بتونه تمیز بده. و این به نظر میاد، گلاکی میگفت نیازی به چیز بیشتری نیست، نه به نظر میاد که نیاز به چیز بیشتری است. پس الان یه دفعه برگردیم، گلاکین میگفت این برچسب برای مشخص کردن دو سوی طیف کافیست مترمون رو متر اخلاق قرار بدیم، ببینیم آیا این برچسبی که داره زده میشه متر و معیار اخلاقی رو برآورده میکنه یا نه. هریس به ما میگفتش که باید ببینیم که اگر اون مواردی که در واقع پرسنل پزشکی به کمک فرد نرن و ما بتونیم تو دادگاه محکومشون کنیم که چرا نرفتید، معلومه که پس در اونجا ما با یک کیس پزشکی مواجه بودیم و میگفتیم فرد بیمار بوده و بنابراین برچسب بیماری رو شما میتونید تو اینجا بزنید. گفتم و مشکلش چی هستش؟ مشکل این هستش که خب حالا در چه مواردی ما میتونیم این، یعنی در دادگاه فرض کنیم فرد رفته، خب خود دادگاه خود قاضی میخواد این برچسب رو بزنه و بگه که تو کار بدی کردی، پرسنل پزشکی که کمک نکردی. بدون داشتن یک نظریه‌ای در مورد بدزیستی های پزشکی چطور میتونه همچی کاری رو بکنه؟ خب تا به حال الان دیدیم که کوپر به ما چی میگفت؟ میگفت کوپر میگفتش که بیماری فقط چیز بدی نیست، بلکه اون چیز بدی است که نیازمند درمان هست. هریس این حرف رو قدری عینی تر و حقوقی تر بیان میکنه و بیماری رو میگه که اون نوع بدزیستی هایی هستش که اگه کادر درمان اونها رو نادیده بگیرن به سهلنگاری متهم میشن. اما هریس هم مانند کوپر در تعیین اینکه چه چیزی در مورد شرایط مورد اشاره که انتظار داریم پرسنل پزشکی اون رو درمان کنن، اون چیز رو پزشکی میکنه، با مشکل مواجه هستن. اگه بگیم که چیزی به عنوان مداخله پزشکی محسوب میشه که برای مبارزه با بیماری یا آسیب انجام شده باشه، خب دچار دور شدیم. چرا؟ چون گفتیم که مداخلات پزشکی به درمان بیماری میپردازن و بعد اون وقت بیماری ها رو اون انحراف هایی از حالت های نرمال در نظر گرفتیم که نیازمند مداخلات پزشکی هن. پس دچار دور میشیم. اما مشکلات دیگری هم هست که در جلسات قبل هم ازش صحبت کردیم. در جلسات قبل از رزنک صحبت کردیم. رزنک همون کسی بود که میگفتش اصلا بدکار کردی یک شرط ضروری برای بیماری نیستش. یادمون است که میگفتش بیماری ها شامل اون فرایندهای نامتعارف یا آبنرمال بدن هستند. الانم رزنیک برای حل مشکل کوپر و هریس میتونه به ما بگه که ما میتونیم حوزه پزشکی رو کاملا به صورت شمارشی و بدون اشاره به مفهوم بیماری در قالب مداخلات دارویی و جراحی و اینا میتونیم تعریف کنیم. مثلا بگیم اگر مراجعی به بخش اورژانس وارد شد و مثلا فشار سیستولیکش فلان قدر بود، یه عددی رو مشخص کنیم، باید بستری بشه. چرا؟ چون اگه بستری نشه و مشکلی برای بیمار به وجود بیاد، کادر درمان رو میتونیم به سهل‌انگاری متهم کنیم. اما خب این ممکنه در مواردی از این ترفندی که رزنیک به ما میگه بتونیم استفاده کنیم، اما مشکل پیچیده تر از اینه. ما در ابتدای مقاله در فایل یک اگر یادتون باشه اونجا گفتیم که بخش مهمی از توجه پزشکی معطوف به شرایطی است که ما اونها رو اصلا بیماری نمی نامیم. مثلا تجویز قرص های ضد بارداری یک مداخله دارویی هستش، اما برای مقابله با بیماری که نیستش. تجویز این نوع قرص ها کاملا متفاوته با تجویز قرص هایی است که ما در مقابله با مالاریا و سل و مواردی از این دست داریم. در این موارد واقعا به نظر میرسه دست طبیعی گرایان پرتر هستش. پاسخ طبیعی گرایانه ای به این پرسش که چه چیزی باعث میشه که برخی از مداخلات پزشکی علیه بیماری ها به حساب بیان، این هستش که اون شرایطی که پزشک برای از بین بردن اون شرایط یه مداخلاتی رو انجام بده تا اونجا که شامل اختلالات طبیعی باشه بیماری به حساب میاد. این کلمه اختلال طبیعی اینجا براش خیلی کلیدی هستش. میگه من بیماری رو مواردی میدونم که یه اختلال طبیعی در کار باشه. کار پزشکمون هم چی هستش؟ همین که کمک کنه یه مداخلاتی رو انجام بده که این اختلالات رو بتونه یا از بین ببره یا عوارضش رو برای بیمار کم کنه. در مقابل دیدگاه برساختگرایی این هستش که دسته ای از آن چه ما بدکار کردیم می نامیم اتفاقا طی مداخلات پزشکی مشخص میشه و نه برعکس. مثلا فرد برای چکاب رفته و طی دکتر طی معایناتی به اون میگه که فلان بدکار کردی رو داری، مثلا به این دلیل که کار کرده فلان عضو یا فلان مکانیسم یا فلان فرایند در بدن شما آبنرماله یا دارای اختلال هستش. هرچند ما یه برساختگرایان مانند کوپر و هریس رو داریم که سعی میکنن تحلیل های خودشون رو از بیماری بر اساس پرکتیس پزشکی قرار بدن، اما نمیتونن شیوه های پزشکی رو از روش های غیر پزشکی متمایز کنن. لااقلش تا اینجا که مشخص شد راه حل هایی که پیشنهاد میدن ایرادهایی داره. البته کسان دیگری هم داریم، برساختگرهای دیگری هم داریم که از جمله الکس برودبند. این برودبند یکی از این افراد مطرح در زمینه فلسفه پزشکی هستش که در بخش بعدی و در قسمت بعدی مقاله جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. اما فقط به این نکته اشاره کنم که اسم کتاب برودبند به در فهرست منابع این مقاله نیامده، به اشتباه نیامده. این از این جهت اینو عرض میکنم که برودبند از فیلسوفان صاحب نام پزشکی معاصر هستش که در زمینه به ویژه فلسفه همیگیرشناسی آدم مطرحی هستش و کارهاش در زمینه حقوق پزشکی خیلی قابل ارجاع هستن. از جمله یکی از کارهای آخرش یک ویراستار این هندبوک راتلج در فلسفه سلامت عمومی هستش، یکی از دو ویراستارش هستش و این برای دانشجویان رشته های حقوق پزشکی و رشته هایی که اصلا کلن به سلامت عمومی کارشون ربط داره این بسیار لازم هستش و چقدر خوب هستش که سری به این دانشجویان سری به این کتاب های برودبند بزنن و ببینن چه سنخ مباحثی امروزه در سطح جهانی در برای سلامت عمومی مطرح هستش که در کشور ما اون مباحث غایب هستش. همینجا ختم میکنیم پایان جلسه هفتم.